بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين امیدوارم خدای عز و جل دلهای ما رو به انوار معرفتش روشن و منور بفرماد و همه ما رو مشمول عنایات و توجهات و خواسته خودش بخصوص در این ایام قرارمون بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ابتدا یک یادآوری و تذکر رو راجع به فردا عرض بکنم. همونطور که می‌دونید فردا روز 25 ذی‌القعده هست و روز دهوالعرضه و خیلی شما که عرض می‌شد روز دهوالعرض در واقع اون روزی است که رحمت الهی نسبت به بنده‌هاش منتشر شد و این که داریم زمین رو خداوند گسترانید و برحال اون رو محیا کرد برای زندگانی انسان، این در این روز بوده و روز بسیار شریفی است و البته جزء اون روزهای ایام خاص هست. حالا اعمالی در این روز هست، یکی از اونها یه دو رکعت نماز دارد که این نماز مستحب در وقت زوال خونده بشد که بسیار با فضیلته و نماز به این صورته که دو رکعت نماز رو شخص به جا بیاره در وقت اون بالا آمدن خورشید و ضحا بالا آمدن خورشید و در این نماز حمد یک مرتبه و سوره و شمس خیلی شما که از می شود 5 در هر رکعتی من سوره مبارکه شمس 5 و بعد از اون که نمازش تمام شد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بری دفعه میگه و یه دعای کوتاه هم هست که در مفاتیحه که این دعا بعد از این نماز وارد شده. البته دعای دیگری هم هست در مفاتیح که انشالله اگر داشتید که حتما دارید مراجعه کنید تو ایام اعمال ماه ذوالقعده و این نماز رو انشالله به جا بیارید. بسیار خوب، صلوات خیر بفرمان. حالا اما خدمت شما که ازش باید مطلب بعدی رو ابتدا باز یک تذکر رو عرض بکنم و بعد انشاءالله ادامه بحثمون در خدمت شما داشته باشیم. ببینید تذکرم اینه که عرض کردم اعمالی که یعنی اسراری رو که ما در طواف نماز گفتیم سعی بشه در گفتیم در طواف‌های مستحب اینها پیاده بشند و این در واقع یک تمرینی باشد برای اون طواف اصلی که هنوز در پیش داریم. چون ما یه طواف در پیش داریم، این طواف حالا در کتاب‌های فقهی معمولاً می‌نویسن که طواف الحج، اونقدر این طواف موده مهم است که به اسم خود حج است، طواف حج، اعمال حج. اما بالاتر از این اونی که در روایات آمده داریم طواف و زیاره، طواف ملاقات، طواف دیدار. حالا انشاءالله وقتی اعمال حج رو در خدمتون شروع کردیم میرسیم این طواف رو باز انشاءالله خدمت شما مطرح میکنیم. حالا غرضم این که یک چنین توافی رو ما در پیش داریم و از همین حال خودتون رو آماده بکنید تمام این اعمالی که شما میخواید انشالله انجام بدین، چون هنوز ما دوباره مجددن محرم بشیم، از حرم خارج بشیم، به عرفات بریم، بعد بیایم مشعر الحرام، بعد بیایم در منا و این طواف جز اعمال روز عید است. ما فهمیدید که همه اینها برای رسیدن به این طوافه. حالا اون اسراری که در طواف عرض کردم اینا رو در این طواف های مستحبیتون ببینید، فرق نمی کن گفتیم طواف. حالا یکی از اسرار مهمی که اگر یادتون باشد اون روزای اول جلسات خدمت شما گفتیم راجع به این آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب حالا یه سوال بکنم ببینم که چقدر شما مطالبیاتون، فرق حج با حج چی بود؟ بله گفتیم حج از نظر صرف و نحوی چیه؟ مصدره. حج اسم مصدر. خیلی خوب، حالا اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم حج در وقتی انسان حج رو اگر به جای یعنی به جا بیارد، گفتیم کعبه معظمه و در طواف چی رو قصد بکند؟ بله گفتیم وقتی که انسان بیاد اگر حج بخواد به جا بیارد، یعنی این میشه جای کعبه، اون چرا که کعبه طلب میکند و بیت طلب میکند این هم طلب میکنه. و بعد گفتیم وقت بیت چی طلب میکنه؟ صاحب خانه رو مثلا. اما اگر حج شد که گفتیم نه، این رو به یادداشتاتون مراجعه کنید. حالا در طواف مستحب هم وقتی دارید طواف میکنید به این معنای حج و حج توجه کنید و ببینید آیا انسان در مقام بیت قرار. و بعد گفتیم قلب المؤمن در واقع عرش الرحمن است و ان الله علی العرش استوى، انسان بر قلب مؤمن تجلی می کند. پس این تذکر رو انشاءالله سعی کنید در طوافتون بهش توجه کنید. بسیار خوب. حالا اما باز یک حدیث راجع به نماز در مسجد حرام که وعده داده بودم خدمت شما عرض کنم که بعد انشاءالله قدر این ایام رو بیشتر بدونیم. خب خدمت شما که عرض می شود این روایت از باز حضرت امام باقر علیه افضل سلام الله است. حضرت فرمودن من صلا فی مسجد الحرام صلاتن مکتوبه، کسی که در مسجد حرام نماز واجبی رو به جا بیاورد از نمازهای پنجگانه، هر کدامش صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، هر نماز واجبی رو که به جا میارد قبل الله بها منه کل صلات صلاها منذ یوم وجبت علیه السلام. آماده دیدین ترجمه بکنم؟ ببینید وقت چقدر عظیمه. قبل این حدیث رو ترجمه بکنم میخوام یه باز مطلب اضافه کنید که یه وقت انسان استبعاد نکند، یعنی میشه این استبعاد است. اولا اینجا ببینید شما در ماه مبارک ما داریم یه نفس، شما در ماه مبارک ثواب تسبیح، خوابتون عبادت است، یه آیه قرآن در ماهواره ثواب یه ختم است. شما خود در ماهواره بگید بسم الله الرحمن الرحیم، شد یه ختم قرآن. خب اونجا چرا؟ ماه ضیافت است. بعد گفتیم خدای متعال در ضیافت با اسم مکرمش از عبدش پذیرایی میکند. بعد اون کریم علل اطلاق است. پس اون وقت اون میخواد با کرامتش، اونم کرامتی که حد ندارد، از مهمانش پذیرایی کنه. یه مطلب. مطلب دوم، آقا در یه روایاتی داریم، این روایات روایات صحیح هند، یعنی از نظر سند درستند. این روایات رو اصطلاحاً بهشون میگن روایات من بلغ. یعنی چه؟ در این روایت آمده من بلغه ثواب علی عمل، کسی که یه ثوابی بر یه عملی برای اون نقل بشد در روایت، فعمله اینا بر این عمل بکند، فهمدن حتی اگر اون روایتی که این ثواب رو گفته او از سندی درست نباشد، یعنی درست نباشد معنیش نیست که نیست، ما مطمئن نباشیم، ولی چون این شخص این روایت این عمل رو به خاطر این روایت و با این امید انجام داده، خدای سبحان او ثواب رو به او عطا میکند. پس این دوتا مطلب رو کنار هم بگذارید، حال ترجمه روایت رو بشنوید. امام باقر فرمودند کسی که در مسجد الحرام نماز واجبی رو به جا بیاورد، خدا به برکت این حرم و مسجد و این نمازی که به جا آورده است، تمام نمازهایی از روزی که بر او واجب شدند قبول میکنه. یعنی نمازهایی که از اول بلوغش تا امروز خونده، خدا همه این نمازها رو ازش میپذیرد. قبل الله، چقدر این روایت عظیمه، قبول میکند. ببینید قبل الله بها، قبول میکند خدا به برکت این نماز واجبی که تو مسجد حرام خونده شده، ها، منهو از این شخص چی قبول میکند؟ کل صلاتن صلاها، هر نمازی رو که به جای آورده، منذ یوم وجبت علیه، از روزی که برای واجب شده، و بله و کل صلا، و حالا بعد ادامهش دیگه بعد مهمتره، این قبلش بود، ادامه و کل صلات یسلیها الى ان یموت، و فرمودن باز نمازهایم تا وقتی از دنیا میرق میمیرد خدا این نمازها رو از او قبول میکنه. یعنی بیمه شده شخص، نمازهای خودش رو بیمه کرده، تازه فضل این مال یه نماز واجب است. حالا اینجا یه نکته رو بسیار مهم رو دقت کنید. ببینید بنده بارهای مسئله رو حالا به مناسبت‌های مختلف عرض کردم که وقتی انسان یک ثوابی بر یه عمل برش میرسد، برای که این اخلاص خودش رو در واقع از بین نبرد، از این عمل فقط استشمام محبوبیت بکند، نه که صرفا بگه خیلی خوب پس الان ظهری میخواستم مسجد حرام برم، پاشم برم چون خدا نمازامو قبول بکند. این میشه یک معامله با خدا، میشه تاجرانه عمل کردن. الان نمیخواست طرف بره، حالا که این روایت شنیده میرد، این میشه تاجرانه، اشکال نداره، خدا بهش میده، خوبم هست، ولی ما میخوایم عبادات و عبادت تاجرانه نباشد، بلکه از روی حب باشد. قبلا را شما عرض کردیم اخلاص از روی باشد. خب پس چه کار بکنم؟ وقتی شما این روایت شنیدید، بعد با خودتون بگید پس یه نماز در مسجد الحرام اونقدر محبوب خداست که خدا حتی حاضر برای یه نماز این فضیلت رو بده. شما فقط محبوبیت رو دیدید و رفتید، یه کار به ثواب نداشته باشید، اون رو خدا خودش میداد. ولی اما حالا باز روایتی که دو سه روز قبل خدمت شما عرض کردم الحج سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون، حج یه بازار، سوق یعنی بازار، که ربح فیها قوم، یه گروهی خیلی سود میبرن و خسر آخرون، یه دیم ضرر میکنن. خب شما اینا، آقا سودای حج نه ایناست. شما ببینید یک ماه اینجایید، الان چقدرش گذشته، چقدر دیگه دارید، بعد این مسئول حرام رو دیگه تو شهر دیگه پیدا نمیتونید بکنید. بعد اون حدیث دیروزم که راجع به حاله گرمای هوا هم عرض کردم، اگر وقت انشالله اینا کنار هم بگذارید، بعد وقت چی میشد نتیجهش؟ همون جمال کعبه چنان میدواندم به نشاط که خار مقیلان حریر میآید. بعد شما یه گرما رو این خونکی و لذتتون میبینید میرید، بعدی حاضر نیستید حتی با هر قیمتی یه نمازم تو هتل بخونید. بله، حالا اگر کسی مریضه و واقعا معذوره، خب افرادی واقعا داریم ناتوانن، نمیتونن برند، عذری دارن، حالا اینم یه روایت بشنوید. آقا در روایت داریم اگر کسی که میخواد یه عملی رو انجام بده اما به خاطر مرض به کسالتش نمیتوانه، داریم خدای متعال به ملائکت اللهی که مأمور او هستن دستور میدهد تمام این ثواب رو برای او بنویسید، چون برای اینکه اون رو حبسته، من حبسش کردم، من گفتم مثلا حفظ بدن واجب نرو، او به خاطر من نمیره، یا این بیماری رو من بهش دادم، بهش نمیرد. پس اما در حالت عادی انشالله نه، قدر این حرم و قدر این مسجد حرام رو انسان بدانه و به هر حال از این فرصت ها تا میتوانه استفاده بکند. بسیار خوب. خب حالا یک مطلب رو هم باز اینجا خدمت شما عرض بکنم که در این اوقات و وقت سحرها مخصوصا، چون بحثمون راجع به حتیم بود و گفتیم که حالا انشاءالله ادامه بحث حتیم رو خدمت شما عرض میکنم، عرض کردم که انسان در حتیم وقتی که قرار میگیره یکی از اموری که در اینجا توصیه شده داریم اقرار به گناه است. یعنی شخص گناه، حتی داریم گناهان خودش رو به زبون بیارد. شما ببینید در دعاها، دعای حالا ابو حمزه، در دعای انشالله شریف حضرت ابی عبدالله حسین در عرفات، مثلا حسن دارد انا الذی عصیت، انا الذی اخطأت، انا الذی نکست، خدا من کسی هم که معصیت رو کردم، من کسی هم که پیمان و عهد با تو رو شکستم. خب ببینید اینا اقرار است دیگه. یا اصلا این عبارت شریف از ابی عبدالله میان چلال عصر عرفی، دعا خیلی دعای عظیمی است. من همینجا میخوام یه توصیه خدمتون بکنم، اگر فرصت کنید این دعا، چون با عباراتش آشنا بشید، شروع کنید روزی یه صفحه از این دعا رو برای خودتون بخونید، و اگر کتاب این دعاتون مفاتیح ترجمه هم دارد اینو با ترجمه بخونید، آشنا بشید به مضامین عالیه این دعا. چون امسال با حالا ظاهرا چادر عرفات چون به صورت جمعیه، شاید 300 نفره 400 نفره هست، معمولا شاید این دعاها و اینا به صورت جمعی برگزار میشه. اگر حالا فردی خودمون بودی بنده میتونستم بخونم، قسمت ها رو ترجمه بکنم خدمت شما، ولی الان این امکان فکر نمی کنم باشه. اگر چادرها نزدیک بعثه باشد که با اون دعای بعثه هم راه میشه، اگر نه به صورت جمعی حالا معمولا خونده میشه و دیگه شخصی نمیشه، این چادری کاروانی نمیشه به جا بیاریم، خودتون قبلا بیاش. حالا یکی از عبارات این دعا که حتی همین عبارت رو حفظ کنید تو حتیم بگید، دارد که الهی انا المعترف بذنوبی فاغفر حالی. ببینید الهی انا المعترف بذنوبی، من به گناهانم اعتراف دارم، فاغفر حالی، خدا این گناهان مورد غفرانت قرار بده. خب همین وقتی در حتیم خوب دقت بکنید اینا رو. من آقا ببینید شما گاهی لازم نیست مثلا دعای من ابو حمزه رو کلش بخونید، گاهی یه عباراتی از این دعا رو زبان میگیرید، اینجا وقت رو استفاده میکنید. وقتی گفتید الهی انا المعترف بذنوبی فاغفر حالی، یه جمله هم از دعای ابو حمزه بذارید کنارش، اون بخش پایانی دعا، و بعد امام ببینید اینجا میگه، دارد که حالا اون عبارتش رو عرض میکنم، دارد که خدایا قبول کن از من، بعد حال این عبارت ولا تذکرنی به خطیعتی، ولا تذکرنی به خطیعتی، خدایا خطاهای من رو دیگه بیاد من میار، یعنی قیامت به من نگی تو این کارا کردی من بخشیدمت. و بعد خدای متعال چون کریم از صف هست، و حسن تجاوزه است دیگه گناه رو به رخ بندش نمیشه. بالاتر از این من یه روایت براتون بگم. آقا داریم عده‌ای که جهنمی میشن ولی مسلمان از دنیا رفتن، اینا سالها ممکن تو جهنم میمونن و بعد بهشتی میشن. نه، وقتی به بهشت میرن داریم اینا بر پیشانیشون علامتی خورده، بهشتیای دیگه میفهمن که اینا جهنمی بودن بهشتی شدن. داریم اینا به خدای متعال میگن خدایا ما از همین برامون که انا شرم است. خدای متعال دست بده حتی یه علامت هم برمیدارد. حالا در این عبارت دعای ابو حمزه در لا تذکرنی به خطیعتی، خدا این خطاهای منو به رخم نکش. وقتی اینو گفتید بگید خب خدایا من که اینجا اعتراف کردم میخوام گناهانم به رخم نکشی، خب پس قیامت خدا دی از بندش چی سوال بکند؟ دیگه سوال ندارد. این یه مثلا. مثلا به دوم، آقا اگر وقت کسی اینجا اعتراف کرد و مورد غفران حق واقع میشد، بعد داریم خدای متعال به زمین، به ملائکه‌ای که مأمور او بودن و همه دستور میدن، یعنی نه دستور، گناهان این رو از یاد اینها میبرد. زمینی که انسان روی زمین گناه کرده، این زمین حفظ کرده، ضبط کرده. این در قیامت یوم معزن تو حدت و اخبارها میاد خبرهاش رو میده. اما وقتی خدایی رو در سطر صافی خودش قرار میداد، این زمین دیگه اصلا یادش میره، دیگه نمیدونه. چرا؟ حتی این حتی رو بشنوید، حتی خدا این گناه رو از یاد خود گناهکار میبره در قیامت. من یه مثال بزنم. آقا مثلا جناب حور اگر تو بهش یادش بیاد من کسی بودم، اول کسی بودم که سر راه رو بر ابی عبدالله گرفتم، خب این هر دفعه که نگاهش تو سوت ابی عبدالله میفته که بهشتش میشه جهنم. داریم خدا حتی اینو از یاد خود حور میبرد که حور یادش نیست. خب حالا اما مسئله بعدی که باز این مطلب خیلی مهمه، یعنی عرض میکنم که اونقدر این آیات ثمر بخشه، واقعا انسان نمیدوند که چجوری بباید شکر خدای متعال رو به جا بیاره. آقا این آیه فکر میکنم حالا دو موردش رو بنده فکر میکنم در دو مورد با این عبارتی که حالا میخوام عرض بکنم این آیه وارد شده و فقط امروز انشالله اینو بشنوید و وقت ببینید نور و امیدی در دل شما پیدا میشد. آیه اول آیه 25 سوره مبارکه شورا، در این آیه خدا میفرماد و هو الذی یقبل توبت عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. این آیه ببینید یکی در سوره مبارکه شورا با این صورت آمده. در سوره مبارکه توبه آیه 3 و 4 ببینید اونجا هم آیه رو بشنوید. در این آیه 3 و 4 می‌فرماد علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده. خب حالا شیرینی و امید این دوتا آیه میدونید از چیه؟ این کلمه یه ان هست، ان عباده. خدا اینجا نفرموده یقبل توبت من عباده. اگر فرموده بود من عباده خیلی سخت بود، اما اینجا فرموده عن عبادهی، عن با عین، عن عبادهی. خدا توبه رو از بندش قبول. ببینید اولا دوتا آیه رو ترجمهش بشنوید. و بله، و هو الذی، آیه سوره مبارکه شورا، و هو الذی یقبل توبت عن عباده. میفرماد و هو، اینجا اسم شریف هو رو بکار میبرد، میگه اون ذات مطلقه یقبل توبت، میپذیرد توبه رو، عن عبادهی، حالا عن رو معنا میکنم، و یعفو ان سیئات، باز یه جور کلمه ان آمده، و عف میکند ان سیئات، و آخر آیه هم میگه و یعلم ما تفعلون، نمیدان شما چکار میکنید. حالا معنی ان آقا خلاصش اینه، من بگم که انشالله ازش بهره ببرید. اینجا کلمه ان معناش خیلی ساده و فارسیش اینه، یعنی خدای متعال توبه بندش رو حتی با نواقصی هم که داره قبول میکند. یعنی یه توبه کامله اونچنانی، فقط همین که عبد میاد. من یه مثال بزنم، شما گاهی بچه تون خطا کرده، خب تو یه آداب تربیتی دارید که شما داریم اول انسان نصیحت میکنه، اما داریم بر هر بعد انسان یه مقدار گاهی مدت کوتاهی ممکن قهر بکنید. ها؟ شما قهر کردید، اما گاهی اوقات شخص منتظرم هست این بچه فقط برگرده بگه بابا منو ببخش، فقط شما همین کلمه بستونه، بگید باشه بخشید. حالا اینجا خدای متعال فقط منتظر همین است، شخص بیا بگی خدا دا عفوم کن، بگی بسه، این میشه یقبل و توبت عن عباده. اما اگر فرموده بود من عباده، نه اینجا بس بیاد اون جبرانها رو بکنه، اینجا فقط یک کلمه عن عباده. خب پس او ببینید آقا، وقتی خدا به پیامبر میگه حریصون علیکم، پیغمبر حریص بر هدایت شماست، و خود خدای متعال چی؟ اینجا وقت اون روایتی که شاید بارها شنیدید وقتی بذارید کنار این آیه و معنا پیدا میکنه، که میگن وقتی فرعون داشت غرق میشد هی صدا زد موسی موسی، حضرت موسی اعتناش نکرد تا غرق شد. بعد وقتی غرق شد خدا یه گلایه کرد از موسی، موسی چرا جوابش رو نداد؟ موسی خیلی شرمنده شد. بعد خدا متعال فرمود موسی رو دلداری داد، گفت موسی حق داشتی جواب ندی، چرا خلقش نکردی؟ یعنی اگر این عبد تو خلقش کرده بود، مخلوق تو بود، بعد فرمود موسی اگر این به جای یا موسی یا موسی یه بار گفته بود یا الله نجاتش میداد. حالا اینجا خدا ما رو خلقمون کرده، مخصوصا وقتی مهمانش رو برده توی حطیم کنار بیتش هست، بعد وقت او اومده در اعتراف میکند الهی انا المعترف به ذنوبی فغفر حالی، اینجا خدا و یقبل توبت عن عباده. پس اینو هم انشاءالله در باب توبه توجه کنید و سعی کنید که این فرصت ها رو خیلی مختنم بشمون. حالا اما راجع به ملتزم هم خدمت شما عرض کردم که محل بین در واقع اون رکن حجر الاسود و در خانه خدا ملتزم است. در اینجا یه روایت از رسول اکرم بشنوید، فرمودن بین الرکن و المقام الملتزم، این ملتزم ببینید تو همین محدوده بین رکن و مقام است، ما ید او بهی صاحب و آهتن الا برا، عجیبه، فردن نیست مریضی بیاد اینجا دعا بکنه الا خدا به شفا بده، اون بیماریش رو برطرف رو کنن، گرفتاریش رو دارد یا گرفتاری برطرف میشن. و باز فرمودند که ما دعا احد به شیء فی هذا الملتزم الا استجیب له، باز نیست دعای داش مستجاب بشه. و باز خود رسول اکرم فرمودند الملتزم موضع یستجاب فیه الدعا، فدان این جایی است که خدا بر خودش که انه حد کرده دعای عبدش رو مستجاب کنه. و ما دعا عبدن الله دعوتا الا استجابها. حالا اما یه روایت از امام صادق بشنوید، اینم شیرینه. امام صادق فرمودند لما طاف آدم بالبیت، وقتی که حضرت آدم طواف میکرد دور بیت، یادتون هست قبلا به شما عرض کردم که جا جبرئیل آمد برای حضرت آدم نقشه کعبه رو کشید، داریم حضرت حوا سنگ می آورد، آب می آورد، حضرت آدم هم می چیند این دیوار کعبه رو. اصل بنای کعبه به دست حضرت آدم بوده است. بعد در قرون خراب شد، این از بین رفت، حضرت ابراهیم باز جبرئیل آمد جای او رو کشید، حضرت ابراهیم رو بازسازی کرد که نه. بعد دارد لما تا کعبه رو که آدم درست کرد، خدا گفت دورش طواف کن، منتها الی الملتزم. خوب دقت کنید، آقا شما که مکه میاد، خدا ببینید الان سازمان حج یه روحانی همراه شما میکند، چرا به شما بگی اینجا کجاست؟ همین مطالبی که میگی وظیفه بنده هست بگم خدمت شما دیگه. خب بگید حالا حضرت آدم کی با یادش بدد؟ خدا جبرئیل رو کرد همراه آدم، بشه روحانی حضرت آدم یاد بدد چجوری طواف کن، کجا حرکت کن. دارد وقتی ونتحا الی الملتزم، همین آدم که به ملتزم رسید، قال له جبرئیل یا آدم اقر لربک بذنبک، فرمود آدم اینجا به گناهت اقرار کن. حالا شما ببینید الان ملتزم، خب واقعا شلوغه، نمیتونید بیستید، اما همین که طواف میکنید اینجا یه مقدار خود به خود کندم میشید، این جمعیت فشار جمعیت کندم میشید، همینجا یکی از جایی که اقرار کنید به گناهتون. فرمودن اقر در ربک بذنوبک فی هذا المکان، بعد حضرت آدم هم اطاعت کرد. برید جبرئیل، برید فقط دستور رو داد، دیگه هیچی نفرمود. آدم هم اقرار کرد، اطاعت کرد. فاوحى الله عز وجل یا آدم، خدا بعد بلافاصله وحی کرد به حضرت آدم، قد غفرت ذنبک، آدم گناهت رو مورد غفران قرار دادم. حالا اینجا من میخوام عرض کنم در طوافتون انشاءالله سعی کنید حضرت برای حضرت آدم ابینا آدم طواف کنید، این در طوافاتون که از طوافاتون نیت کنید باشه بنیابت از حضرت آدم و حضرت حوا که بانی این بیتن، بنیابت از ابراهیم خلیل، حضرت اسماعیل، جناب هاجر، اینها رو نیت کنید در طوافتون. بعد حضرت آدم یاد پدر دیگه، آقا پدر پدره، حضرت آدم یاد بچه هاشم کرد، گفت قال یا رب ولولدی ولذریتی، خدا اینو به بچه ها به ذریه من میدی؟ یعنی هر کس اینجا آمد و اقرار کرد غفرانت رو میدی؟ فاوحى الله عز وجل یا آدم من جاء من ذریتك الى هذا المكان و اقر بذنوبه و تاب. اینجا یه شرطی خدا گذاشته ها، فردن آدم نیست کسی از ذریه تو بیاد اینجا اقرار بکند ولی و تاب و دیگه هم برگرده، دیگه یه گناه تعطیل، دیگه تعطیل، دیگه تمام شد. آقا واقعا انسان اگه قدونت، حالا انشاءالله بعد میگم، شخص که یوم ولدت و امه میشه مثل روزی از مادر متولد شده، ولی افسوس که شخص دوباره خودشو آلوده میکند، فردن به تابه و رجوع بکند از این گناه کما توبته. خوب دقت کنید، خدا با آدم میگه ببینید همونجوری که خودت برگشتی، ثم استغفر غفرت له، بعد فهمیدن من غفرانم رو عطاش میکنم. حالا یه حدیث جالب دیگه از امام باقر بشنوید. امام باقر فرمودند اقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم. امام باقر فرمودند وقتی به ملتزم میرسید هر چه از گناهان اگر یادتون هست اینا رو فرمودند اقرار بهشون بکنید. بله اینجا اقرار شرمندگی دارد، اما در روایت داریم خود این شرم توبه هست. بله فرمودن اقرار کنید، بگید خدایا اون چی بیادتون هست و اون چی بیادتون نیست. و بعد فرمودن اگر کسی اینجوری بگد، بگه خدایا من اقرار میکنم و ما حفظت، بله و ما حفظت و علینا حفظتک و نسینا فغفره لنا. به فارسی بگید، بگید خدایا هر گناهی که اون ماموران تو برای من حفظ کردن به من خودم اونا رو فراموش کردم، خدای اونا رو مورد غفرانت قرار بده، فرمان خداوند مورد غفران قرار میداد. پس این مکان هم مستجار و ملتزم، حالا مستجار هنوز نگفتم ببخشید، حتیم و ملتزم، اینها مکانهای خیلی ویژه هستند. بله. خب اما یکی دیگه از مکانهایی که خدمت شما که از جز مکانهای ویژه در مسجد حرام هست، به یه دعا هم دارد که حالا من این دعا رو میخوام عرض بکنم که انشالله ازش استفاده کنید، هجر است، هجر اسماعیل. شما میدونید به هر حال این هجر داخل حتی در طواف است. البته بر اساس نظر اهل بیت این جزء بیت نیست، ولی اهل سنت یه روایت رو نقل میکنن، میگن که این هجر جزء بیت میدانن، یعنی که وقتی شخص داخل هجر میرد گویا داخل کعبه رفته، ولی بر اساس روایات اهل بیت ما نه. اما یکی از مکانهای بسیار شریفی است که اینجا محل اجابت دعاست و محلی است که به هر حال ائمه علیهم السلام میومدن. حالا این روایت رو بشنوید، خیلی روایت شیرینی است. آقا یه آقایی است، یه شخصی است به نام محمد ابن الحسن صفار، اسمی بوده محمد فرزند حسن صفار. این با سندی که دارد این روایت رو میرسونه، شخصی است به نام سکین ابن عمار. بعد این آقای سکین میگه کنتو به نائمن به مکه، میگه من رفته بودم مکه، شب خوابیده بودم، فعات بله فعتا آتن فی منامی، میگه یه نفر، یه حالا نگفته آقایی بر حال، میگه یه کسی آمد در خواب به من گفت قم فان تحت المیزاب رجلا یدعو الله باسمه الاعظم، میگه به من گفت که سکین پاشو برو مسجد حرام، الان تحت المیزاب یعنی زیر نابدان یه آقای اونجا داره دعا میکند و خدا رو به اسم اعظمش میخواند. ففزعت و نمت، میگه من بیدار شدم گفتم این چه خوابی بود، دوباره خوابیدم. بله فنادا، باز میگه که فنادا ثانیتن، میگه دوباره تا خواب رفتم، حالا خدا ببینید میخواد هم این برکت رو نصیب این آقای سکین بکنه و هم این روایت به ما برسه، ولی به ما نمیرسید روایت. میگه فنادا ثانیتن، دوباره آمد به خوابم گفت که به مثل ذالک، گفت پاشو برو در هجر تحت المیزاب، آقاییست داره خدا رو با اسم اعظم میخوند، این اسم اعظم رو یاد بگیر و تو هم بخون کردم. میگه ففزعت و فنمت، روش خیلی خوابش میومده، میگه دوباره من فزعش یعنی برحال بیدار شده و دوباره خوابیدم. فلما کان فی الثالثه، میگه دوباره آمد تا خواب رفتم دوباره آمد، میگه ای دفعه به من گفت قم یا فلان، من با این صدا زد گفت ای سکین ابن عمار پاشو، فان هذا، حالا وقت میگه این که من گفتم یه مردیست، این مردی که گفتم در اونجا هست، با حالا وقت گفت فلان ابن فلان، میگه با القاب بیان کرد، فهمود این عبد صالح حضرت موسی بن جعفر است. حضرت موسی بن جعفر الان تو هجران دارن با دعایی که این دعا مشتمل بر اسم اعظم است خدا رو میخونه. بعد میگه تا اسم حضرت رو شنیدم قمتو، دیگه پریدم، چون وقت میگفتم یه آقایی، گفتم یه آقایی کی هست مثلا، ولی وقتی شنیدم موسی بن جعفره، میگه قمتو، خلاصه تجدید وضو گرفتم وقت صلح، ثم دخلت الهجر، میگه با شتاب آمدم رفتم داخل هجر، فاذا رجل قد القى ثوبه على راسه، میدم یه آقایی رفتن به سجده این لباس رو رفتن رو سرشون، حالا مثلا دستمالی بوده، عمامه‌ای بوده، انداختن رو سرشون، به شما این دستمالا رو که آدم مثلا عبا رو آدم رو سرش میگفته اطراف خانوما وقتی به سجده میرن تو چادر اطرافشون میفته که کسی صورت او رو نمیبیند. میگم یه آقا اینجوری و هو ساجدون و او سجده هست، فجلست خلفه، میگه نشستم، فسمعته یقول، دیدم آقا داره این عبارات و این دعا رو در واقع به خدا میتونه که بعد ببینید خدای متعال این سکین رو بیدار کرده، سه بار پشو برو این اسما رو بشنو که من هم خودت به نقل بنا به الله حضرت در سجده گفتن کی شنیده بود که ما برا ما نقل کنن. خب او اسما چی هست؟ این اسما ببینید خیلی عجیبه، واقعا دعا کوتاهه ولی خیلی عظیمه. خب دیگه اسم اعظم از درشون دیگه، یا نور و یا قدوس سه مرتبه، یا نور و یا قدوس، یا نور و یا قدوس، یا نور و یا قدوس، یا حی و یا قیوم با سه مرتبه، یا حی و یا قیوم، یا حی و قیوم، یا حی و لا یموت با سه مرتبه، یا حی و لا یموت، باز یا حی و حین لا حی سه مرتبه، یا حی و حین لا حی، یعنی ای زندهی که هیچ زندهی دیگری زنده نیست سه مرتبه. باز یا حی و لا اله الا انت، یا حی و لا اله الا انت سه مرتبه، همه اینا سه مرتبه است. خب بعد وقتی که گفت یا حی و لا اله الا انت، بینه خیلی آسونه واقعا حفظ این دعا. بعد اینجوری بگد اسألک بلا اله الا انت، عجب شفیعی میارد ما، اسألک بلا اله الا انت سه مرتبه این دعا، اسألک بلا اله الا انت، اسألک بلا اله الا انت، اسألک بلا اله الا انت، و آخرین اسمی که حضرت به کار بردن که دیگر امیرالمؤمنین فرمودن و حتی امام عسکری فرمودن که حالا بعد روایت امام عسکری رو بهتون عرض میکنم، آخرین اسألوکا، این یادداشت کنید، اسألوکا بسمکا بسم الله الرحمن الرحیم العزیز المبین، این کلمه العزیز المبین رو با آخر اضافه کنید، اسألوک بسمک بسم الله الرحمن الرحیم العزیز المبین، این هم سه مرتبه، العزیز، عزیز با رزه نه عظیم، عزیز، العزیز المبین، بله مبین، مبین العزیز المبین. خب میگه حضرت فلم یرد هذه الکلمات، میگه حضرت هی دائم فقط این کلمات تکرار میکردن. پس این از دعاهای ویژه هجر اسماعیل است. حالا برای که بعضی ها ممکنه یادداشتن این دعا رو انشاءالله سعی میکنیم تا همین کانال مسجد هم بگذاریم بعد از این حالا سخنرانی، که اگر کسانی خواستن اونجا هم این رو برای خودشون بگیرن امکانش براشون وجود داشته باشه انشاءالله. خب پس این هم راجع به هجر. حالا داخل هجر ببینید دیگه اینجا عرض کردم محل دعاست، محل مخصوصا استغفار هست و محل اقرار به گناهان، که و آیاتی هم که خیلی جالبه واقعا این دور کعبه معظم، این آیاتی که نوشته شده خیلی انتخابهای جالبی بود است دیگه. هر جای آیات آدم وقتی یه آیات رو نگاه میکنه چقدر اون خلاصه معنویت خاصه، مثلا بینید یه جا دارد مثلا فرض کنید اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدادان، حالا یه آیات هم که داخل هجر نوشته است، یه آیات مربوط به توبه و استغفار، خیلی اینها شیرین است دیگه. خب دیال وقتمون به آخر رسید انشالله، یکی دو موضع مرجع به مستجار و اینها باقی مونده و خود آب زمزم و مثلا رکن یمانی هم که خیلی نکته شریفه‌ای داره نگفتم براتون، انشالله برای فردا عرض کنیم و دیگه انشالله بتونیم از مثلا جلسه انشالله شنبه مون بریم سراغ اعمال حج دیگه انشاءالله کم کم. حالا در کنار قبالش وقت بعد نکاتی که هست انشاءالله خدمت شما مطرح بکنم. پس در فقط حالی یادآوری بکنم اونایی که حالا کلن بنا عرض کردم وقتی که اون فرمایشی که از در واقع اون نسخ رضویه عرض کردم خدمت شما که حضرت فرمودن نگاه کن به کجا هستی، اینو همه جا به خاطر بسپاری، اینجا کجاست، اینجا به حتیم دارد، اینجا ملتزم دارد، اینجا حج دارد، اینجا خلاصه مسئله حرامه، اینجا توافه، اینجا مقامه. اینها خلاصه انشالله نکات عظیمه است که خدا توفیق بده و انشالله بر توفیقاتمون بیفزاید انشالله. ده بال از گفتم از اول جلس اول صحبتمون، بله راجع به ده بال عرض کردم که فردا که 25 ذوالقعده هست روز ده بال عرضه و جز اون روزهای ویژه هست. یه سوال شده راجع به روزه فردا. البته ببینید فردا جز به اون 4 روزی است که روزه خاص دارد، خیلی روزش ویژه هست. اما ببینید ما یه دوایت هم داریم، اگر عصر عرفه، خب داریم انسان اگر روزه بگیرد و این باعث ضعف در دعایش میشد، حتی روزه گوند دعا رو من. حالا اولا اینجا یه روایت داریم که داریم کسی که در مکه هست، اطائم به مکه، کسی که روزه ندارد در مکه هست، این هم جز روایت است که حالا فراموش هم شد خدمتون بگم از فضیلت های مکه معظمه. داریم طائم، کسی که روزه نداره در مکه، خدا به این ثواب روزدار رو در جاهای دیگه عطا میکند. یعنی که الان گفتم حالا اگر واقعا شما میرید تو این روزتون باز حالا دعاتون یا توافتون چون بخوای روزگیرید با دیگه از نماز و نماز مسوره و ظهر و اینا شاید مثلا دیگه با این هواگر مشکل باشه، خدا ان شاء الله ثواب روزه رو ان شاء الله بهتون عطا میکند ان شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.